بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 189، سطر 11. و خلق من الطبیعت الکلیت از صورته و جعلها موضع تقدیره و فی الخبره و اما القدر و فتفکیر و شیعه من طوله و عرضه. فرمودن که تمام آنچه که در جهان وجود دارد، چه افعال الهی به حساب بیاید و چه افعال عباد، مرتبطن با هفت خصلت از خصال الهی، از خصالی که علامات ربوبیت هست. این خصال در تمام اشیا دخالت دارد. عبارت بودند، این خصال عبارت بودند از مشیت، اراده، قدر، قضا و اذن و کتاب و اجل. اینو ادعا کردن، بعد شروع کردن به توضیح. در توضیح بیان شد که خداوند نفس کلیه را آفرید تا عالم را به توسط نفس کلیه تدبیر کند و این نفس کلیه مظهر مشیت اله است. پس هر جا که این نفس برود، مشیت هم می رود. خب توجه می کنید که تمام موجودات رو مرتبط کردن به مشیت، غیر از عقل، که عقل خودش مشیت بود، طبق برداشت صدر، البته که اول مخلوق رو در وضعی روایت داریم مشیت هست، در وضعی روایت داریم عقل است. صدرا میگه عقل و مشیت یکی هست. نفس مظهر مشیت. خب بالاخره مشیت در این نفس یه نوعی نمود داره و همین نفس تنزل که میکنه، همه اشیا دیگه بعد از او هستند. پس این مشیت در همه اشیا دخالت میکنه. بعد فرمودن که از نفس طبیعت کلیه را آفرید و طبیعت کلیه منبع اراده، طبیعت کلیه را منبع اراده خودش قرار داد. تا آنجا که طبیعت رفت، اراده هم رفت. پس از طبیعت به بعد اراده نمود پیدا کرد. این دو تا مطلب رو در جلسه قبل خونده بودیم. مطلب سوم این که از طریق طبیعت کلیه صورت را آفرید منظور از صورت، صورت جسمی است که در تمام موجودات مادی وجود داره، منتها با اندازه های مختلف. پس صورت امریست که اندازه میپذیرد و اندازه مفاد قدر است. بنابراین خدا با خلق صورت موضعی را که تقدیرش باید اجرا شود تعیین کرد و خلق کرد. چون قبل از صورت تقدیر و اندازه گیری نیست. هر جا که صورت هست اندازه هست. بنابراین خداوند با آفرینش صورت موضع تقدیرش را آفرید و قدر را از این به بعد آشکار کرد. پس ملاحظه می کنید که قدر هم که یکی از این خصال است از این مرحله، یعنی مرحله خلق صورت به وجود آمد. صورت خودش اندازه ندارد، صورت جسمیه چیزیست که قابل ابعاد ثلاثه است، ولی نه ابعاد ثلاثه یا معینه، بلکه مطلق ابعاد ثلاثه. پس خود صورت ذاتش قدر و اندازه ندارد، اما لازمه این صورت مقدار تعلیمی است که هرگز از این صورت جدا نمی شود. اون مقدار تعلیمی او اندازه معین دارد. خوندید در جای خودش که فرق بین جسم طبیعی که مرکب از ماده و صورت جسمی است و جسم تعلیمی که همون عرضی است که ما ازش تعبیر به حجم میکنیم، فرق به اطلاق و تغییره، فرق به اطلاق و تعیینه. یعنی صورت جسمی مطلق است، اما جسم تعلیمی مقید و معین است. و این معین هرگز از اون مطلق رها نمیشه و جدا نمیشه. بنابراین هر جا صورت جسمی است تعیین مقدار هم هست، اگرچه در ذات صورت جسمی تعیین نیامده، ولی لازمش تعیین است و چون لازمش تعیین است پس همیشه همراه تعیین و همیشه همراه اندازه هست. بنابراین صورت جسمی که می آید قدر هم همراه خودش می آورد. مرحوم قاضی سعید با بیان این که قدر در جهان هست ثابت کرد که قضا هم هست. دیگه برای قضا احتیاجی نیست که دلیل جدید بیاره، زیرا که قدر تنزل قضاست. اگر ما ثابت کردیم که قدر رو داریم، حتما اصل قدر که قضا ثابت میشه، احتیاجی نیست برای قضا دلیل جدایی اقامه کنیم. پس با بیان وجود قدر، وجود قضا هم بیان شد. تا حالا چهار تا رو گفتیم، مشیت و اراده که در جلسه قبل گفته شد، قضا و قدر هم که الان گفته شد. در روایتی داریم که خداوند امور رو با قضای خودش امضا کرد، یعنی وقتی که قضا رو در جهان اجرا کرد امور امضا شدن، چون قضا حتمی میکند اشیا رو، حتمی کردن یعنی امضا کردن. خب از اینجا یعنی از کلمه امضا اذن استفاده شد، کتابت هم استفاده شد، یعنی هم وقتی خدا امضا میکنه قهرن اذن داره میده، و چون امضا قطعیه پس کتابت هم هست، کتابت یعنی قطعی کردن. ولی مرحوم قاضی سعید به این اکتفا نمیکنه، برای کتابت بیان جدا میاره. با اینکه بیان اذن بیان کتابت رو هم در بر داره سلام میکنه، ولی این مرحوم قاضی به این بیان اکتفا نمیکنه، کتابت رو هم مطرح میکنه. میفرماید خداوند آن چرا که امضا کرده بود، یعنی اذن داده بود، در لوح محو اثبات که لوح ماده است ثبت کرد و نوشت. به این طریق کتابت هم درست شد. بعد آخر سر بیان میکنه که برای تمام اشیاء مادی هم زمان قرار داد که در این در زمان خاصی حادث شوند و در بعد از اون زمان تمام شوند. این زمان یعنی همون اجل، برای هر موجود مادی اجل محدود قرار داد، یعنی زمان محدود قرار داد. پس دقت کردید که اجل هم در جهان ظاهر شد. تمام هفته تو افعال الهی ظاهر شدند. هنوز به افعال عباد نپرداختیم، فقط داریم بیان میکنیم که این هفت چیز که هفت خصلتن و همگی خصال و علامات ربوبیتن، اینها در جهان ظاهر شدند. اینو داریم ثابت میکنیم. اما در جواهر ثابت شدن، در اعراض ثابت شدن، اعراض هم اعراضی که جز که افعال عباد نیستند یا اعراضی که افعال عباد هستند، این هنوز بحث نشده، اینو بعدا بحث میشه. فعلا بحث ما در این است که خداوند این هفت خصال رو در جهان ظاهر کرد و با همین هفت خصال جهان اداره میشود، یعنی اینها علامات ربوبیت اله هستند. ربوبیت یعنی اداره کردن. خدا با همین علامت ها جهان رو داره اداره میکنه، جهان رو میآفریند و اداره میکنه. هم آفرینش جهان هم تربیت جهان، هر دو به همین هفتا بستگی داره. اینو داریم الان بیان میکنیم. اما این که در جواهر دخالت دارن، در اعراض که افعال عباد نیستن دخالت دارن، در اراضی که افعال عباد هستند دخالت دارند، این سه مطلب بعدن میاد. حالا عبارت توجه کن، صفحه 189 سطر 11: و خلق من طبیعت کلیه از صورت، از طریق طبیعت کلی صورت را آفرید. ببینید عبارت های قاضی سعید نشون میده که ایشون وساطت در خلق را قبول داره. از طریق نفس طبیعت آفریده میشه، از طریق طبیعت صورت آفریده میشه. نمیگه مستقیم طبیعت رو آفرید، نمیگه مستقیم صورت رو آفرید، بلکه با واسطه آفریده. نفس رو با واسطه مشیت میآفرینه، طبیعت رو به وسیله نفس، صورت هم به وسیله طبیعت. همه جا به واسطه دخالت میکنند. پس قاعده الواحد رو مرحوم قاضی سعید قبول داره، نمیشه قبول نداشت. قاعده الواحد مدلول روایاته، نمیشه قبولش نکرد. تنها حرف فلاسفه نیست که حالا بگیم از عقل بشر صادر شده و میشه ردش کرد. قاعده الواحد رو روایات امضا کردن، اونجا با این تفاوت که روایات میگن طبق قاعده الواحد خلقت انجام شد، اما طور دیگر میشود یا نمیشود روایات متعرض نیستن. قاعده الواحد اضافه میکند، طور دیگر نمیشود. این اضافه رو فلسفه دارند که در روایات این اضافه نیامده، ولی اصل قاعده الواحد امضا شده روایاته. پس قاضی سعید نمیتونه منکر قاعده الواحد بشه، نمیتونه منکر وساطت بشه. خود ما هم بالوضوع وساطت رو داریم میبینیم. خدا جهان رو روشن کرده به وسیله خورشید، بی وسیله روشن نکرده. خیلی کار داره انجام میشه، همه میبینیم با واسطه. میوه در اختیار ما قرار میگیره به وسیله درخت، نه بی واسطه. در حالی که میتونه خدا بی واسطه میوه رو ترک کنه در اختیار ما قرار میگیره. نکرده این کار. همه چی داره با واسطه آفریده میشه، از قاعده الواحد نمیشه منکر شد. منتها اگر کسی بخواد در قاعده واحد، در قاعده الواحد اخلالی وارد کنه، فقط میتونه در همون بخشش که فیلسوف میگوید غیر از این نمیشد، در این بخش میتونه اخلال کنه، اگر بتونه اخلال کنه. و خلق من الطبیعت الکلیه از صورته و جعل این صورت را موضع تقدیرشی، یعنی قدر الهی بر این صورت پیاده شد و این صورت جایگاه قدر شد و اندازه را آشکار کرد. قبل از این صورت اندازه و قدر نبود، با آمدن صورت که همون صورت جسمی است و دارای اندازه است و به وسیله مقدار تعلیمی اندازش هم معین می شود، به توسط این صورت اندازه را در جهان ظاهر کرد. و جعلها موضع تقدیره، یعنی تقدیر بر این صورت وارد شد و این صورت محل قدر الهی قرار گرفت و ظاهر کرد قدر الهی. و در خبر داریم و اما القدر فتقدیر شی، قدر اندازه گرفتن شیه. اندازه شی یعنی چی؟ یعنی من طولهی و عرضهی، طول و عرض به شی داد و اندازه برای شی معین کرد. چیزی که اندازه نداشت صاحب اندازه کرد، قضایی که بی اندازه بود با قدر صاحب اندازه شد. خب پس تقدیر الهی صورت آفرید، صورت چه وضعی دارد؟ لا ریب ان الصوره یلزمها المقدار التعلیمی، صورت را لازم می باشد اون صورت را مقدار تعلیمی. نگید صورت لازم دارد مقدار تعلیمی رو، اون درسته، صورت لازم دارد مقدار تعلیمی رو، ولی عبارت اینطوره، یلزمها یعنی لازم می باشد اون صورت را مقدار تعلیمی. اگه میخواست بگه لازم دارد، میگفت یستلزمها، یستلزمو مقدار تعلیمی رو، میگفت از سوره یستلزمو مقدار تعلیمی. اون وقت معنا میکردیم صورت لازم دارد مقدار تعلیمی رو، ولی چون گفته یلزمها یعنی میگیم اینطور معنا میکنیم صورت را لازم میباشد مقدار تعلیمی، که داریم لازم بودن مقدار تعلیمی رو افاده میکنیم، نه ملزوم بودن و مستلزم بودن صورت رو، هرچند هر دوش درسته. واقعا طول عرض کنایه نیست، مگه بدن من شما طول عرض نداره؟ نه خب عمق ذکر نکرده، تقدیر شد من طولهی و عرضی، عمق ذکر نکرده، نه اینکه عمق هست ذکر نشده. طول و عرض رو برای این کرده اکتفا کرده به طول عرض، طول عمق رو نگوه. بله طول باشه، عرض باشه، عمق باشه، هر چی باشه، طول عرض به عنوان نمونه ذکر شده، نه اینکه منحصر، نه اینکه غیر از این دو تا میشه، بلکه غیر از این دو تا میشه طول تنها باشه، طول تنها باشه با تقدیر هست، چه طول باشه، چه طول عرض باشه، چه طول عرض اون باشه، همه جا تقدیر هست. منتها تقدیر کل چه این بحثه. ولا ریب که صورت را لازم میباشد مقدار تعلیمی، نتیجه بس اینه که فاحات القدر کل از این مقدار، قدر به همه ذی مقدارها احاطه کرد، به موجودات بالاتر که ذی مقدار نیستن احاطه ای نداشت، به خود ذی قدر، موجوداتی که ذی قدر بودن، ذی مقدار بودن، قدر احاطه کرد. تا اینجا قدر هم بیان شد. حالا میخوام قضا رو بیان کنم. ایشون میفهمد و جعل المقدار محل نزول قضائه، قضا وقتی تنزل می کند قدر درست می شود. پس وقتی ما قدر رو داریم که فرع است، حتما قضا رو که اصل نیست خواهیم داشت، پس قضا هم در عالم هست. توجه می کنید قضا رو چطوری اثبات کرد؟ قدر رو بیان کرد، قضا هم خود به خود روشن شد، چون وقتی فرع موجوده اصل هم موجوده، این قدر از تنزل قضا به وجود میاد. اگر این فرق که قدر است و متنزل است موجود است، پس اون اصل هم باید موجود باشد. و جعل مقدار رو محل نزول قضاش. و در خبر است که و بالقضاء عوان للناس اماکن الاشیاء، به وسیله قضا برای مردم روشن کرد اماکن اشیاء. آیا قضا مکان اشیاء رو روشن میکند و تعیین میکند، یا ذات اشیاء هم به وسیله قضا تعیین میشه؟ قضا فقط مربوط به مکانه؟ ظاهرا اینطور نیست. اونطور که در فلسفه آمده، اونطور که در خود روایات میخونیم، همه اشیاء با قضا هست، نه فقط مکانشون. بنابراین اینجا با چجوری من رو کنیم؟ مکان رو میتونیم به معنای مکانت بگیریم، میتونیم به معنای تمکن بگیریم. مکانت هر شی، درجه وجودیش، منزلتش، مقامش، جایگاه حقیقت و ذاتش و وجودش، یا تمکن میگی، تمکن هم اینجا. تمکن یعنی جایی که این شی ثابت است، یعنی حقیقتی که این شی در اون حقیقت ثابت است، یعنی ذاتش، وجودش، همه چیزش. مکان رو به معنی اصطلاحی نگیریم که فقط جایگاه و ظرفش باشن و بقیهش نباشن. همه چیزش با قضا درست شده، نه فقط مکانش. البته این تفسیری که ما میکنیم و ما همیشه همینجوره روایت رو طبق فهم خودمون تفسیر میکنیم، مگه قرینه بیاد و برای ما شرح بده؟ و الا ما روایت رو به فهم خودمون تفسیر میکنیم. و چون روایت برای ما صادر شده، گویا ضمناً به ما اجازه داده شده که ما تفسیر کنیم، منطقه با دقت، نه از رو دلمون خواست، تا جایی که برای ما ممکن باشه روایت رو جمع میکنیم. یه جایی ممکن اشتباه میکنیم، نه ممکنه، حتما اشتباه میکنیم، به اون اشتباهات رو ما معترفیم. اگر خود صاحب کلام به ما بفرمایید من تو رو دیگه اراده کردم، سمن و طاعتم میپذیریم. این نخصوص اینجا نیست، سلام، در همه جای این حرف هست. در همه جا که ما وارد تفسیر روایات میشیم، چه روایات مشکل چه روایات آسان، حتما اون همینی که گفتیم. فعضا قضا امزاهو، پاورقی اشاره میکنه که این جدای از اون قبلیست. فارو خود مرحوم قاضی سعید آورده، در روایت آمده ازا قضا امزا، ازا قضا امزا. فارو مرحوم قاضی سعید آورده، این دو روایت به هم چسبیده، اون قبلی یه روایت، این بعدی یه روایت، ولی برای مرحوم قاضی سعید کافیه که بگه فعضا قضا امزا، وقتی قضای خدا جاری شد امضای خدا جاری میشه. امضا یعنی اذن، پس اون خصلت دیگر هم که اذن ظاهر میشه. ای اذن لهو به دخول فی الوجود، امضا شد یعنی اذن داد که در وجود داخل شد. اذن الهی هم مثل اذن ما نیست که تخلف برداره، ما اجازه میدیم به نفر که وارد بشه، اونم میگه نمیخوام وارد بشم، میره. خدا وقتی اجازه داد بشه که وارد بشه، وارد بشه، فقط خودش میتونه جلوی ورود بگیره، ولی اون شی حق نداره تخلف کنه. اذن خداوند از جانب خودش ممکن است برداشته شود، غیر نمیتواند تخلف کنه. یعنی اذن برای غیر وجوبیه، باید بیاد تو وجود، باید وارد عالم وجود بشه. اذن به معنای اذنی که بین ما رایجه نگیر، اذنی که بین ما رایجه شخصی میگه که اجازه است وارد اتاق بشم، میگیم بفرمایید، اجازهش میگه، او هم میگه نمیخوام میگه. اما اذن الهی این چون نیست، وقتی اذن داد که موجودی وارد وجود بشه باید وارد بشه، مگه خودش نخواست کن؟ از اذنم ظاهر شد، فیکتب یا فیکتب، خدا می‌نویسد وجود را یا نوشته می‌شود. از اینجا می‌خواد ثابت کنه که کتابت هم در جهان آمد. فیکتب همین شیئی که بهش اجازه دخول داده شد، یکتب فی لوح المادت شخصی. در لوح ماده نوشته شد. ماده در جهان دو تاست، یه ماده کلیه‌ای داریم که مبهمه، واحده، واحد شخصی هم هست ولی مبهمه، به لحاظ ابهامش سعه داره، کلیت داره، یعنی با این صورت هم سازگاره، با اون صورت هم سازگاره، هر صورتی بهش دادید میپذیره. اما یه ماده‌ای داریم وجود شخصی داره، ابهام هم نیست، یک شخصه، نه یک شخص مبهم بلکه یک شخص معین، و اون لوح محو اثباته که لوح معینیه، لوح مربوط به دنیاست که تمام اشیاء متغیر تو اونه میشه، میشه دنیا دنیای تغییر دیگه، عالم عالم تغییره، حدوث زباله. خداوند همه موجودات زیمقدادی رو که اذن دخول در وجود به اونها داد در ماده شخصی که لوح محفوظ اثبات هست نوشت. فیکتب فی لوح الماده شخصیه التی هی کتاب المحفوظ اثبات و موطن کائنات الفاسدات، محل کائنات فاسدات، کائنات یعنی به لحاظ حدوثشون، فاسدات به لحاظ زوالشون، موجوداتی که حادث میشوند و کون برشون صدق میکنه و زائل میشوند، فساد برشون صدق میکنه، یعنی عالم کون و فساد، عالم کون و فساد رو روی همین لوح محو اثبات میشه. خب تا اینجا 6 تا خصلت بیان شد، باقی موند اجل. عجل رو میخواد بیان کنه، ثم انه وضع لکل کائن مقدارا من زمان الوجود و هو عجله، برای هر موجود کائن مقداری از زمان وجود نوشت و این مقدار عجل اوست، یعنی مهلت اوست در این جهان، که این مقدار مهلت داره در این جهان بماند. پس برای همه اشیاء عجل رو ظاهر کرد. توجه کنید عبارت رو، ثم انه وضع لکل کائن مقدارا من زمان الوجود، این موجودات کونی، این موجوداتی که کون و فساد دارن، برای اینها زمانی معین کرد. مفهوم این کلام اینه که موجوداتی که فوق کونند زمان معین ندارن، زمان محدود ندارن. صدرا هم همین اعتقاد داره، مشا هم این اعتقاد داره. البته مشا در موجودات کونی هم میگن نوعشون ازلی و ابدی است، نوعشون، اما ایشون نگفته نوع ازلی و ابدی است، موجودات موافق کن رو گفته مقدار محدود و زمان محدود ندارن. مفهوم کلامش اینه، از میکنن به این مفهوم صدرا تصریح هم کرده در آخر جلد 7 اسفار، یه فصلی، فصل طولانی، در اون فصل ایشون ثابت کرده که کل موجودات مجرد ازلی و ابدی هست، بلکه بالاتر از این رفته و ثابت کرده همه در سوق ربوبی هست و همونطور که خداوند ازلی و ابدی است، اون ازلی و ابدی هست، موجودن به وجود خداوند. و واجباً به وجوب خدا، برخلاف ما که موجودیم به ایجاد خدا و واجبیم به ایجاب خدا. این خدا به ما وجوب افاضه کرده، وجوب خودش ما رو نگرفته، به ما وجود افاضه کرده، وجود خودش ما رو وجود نداده. برخلاف این مجردات یعنی عقول عالیه که موجودن به وجود الله و از ساق ربوبی بیرون نیستن، ایشون این ادعا رو اونجا میخونه. البته مرحوم قاسمی به این قلیدی حرف نمیزنه، ولی بالاخره نشون میده که زمان محدودی برای عقول نیست، برای کائنات زمان محدود هست. کما قال عز من قائل لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. بله، کل اجل کتاب یعنی هر زمانی رو هم نوشتیم، یعنی زمان زمان واجبه، مقدارش کم و زیاد نمیشه، نوشته شده، نوشته شده این لازم شده، نه کم میشه نه زیاد میشه. بله، کل اجل کتاب. اما یمحو الله ما یشاء و یثبت، خودش بخواد محو و اثبات میکنه. این کتاب رو هم محو اثبات میکنه، با اینکه لازمه، کسی نمیتونه دخالت کنه، ولی او اگه بخواد دخالت میکنه. و این ده او ام الکتاب، پیشش ام الکتاب هست که در او هم اون دیگه کاملا لازمه، خودش در او دخالت نمیکنه، نه نمیتونه، نمیکنه، ام الکتابه. یعنی کتاب قضا، لوح قضا، این کتاب محو و اثبات لوح قدره، اون ام الکتاب لوح قضاست، بر لوح قضا قضا نوشته شده، تغییر نمی کنه، بر لوح قدر قدر نوشته شده، قابل تغییر هست. در گذشته های خیلی دور این از زمین قائل من توضیح داده بوده، حالا چون فاصله شده دو مرتبه توضیح بدن بد نیست. این چه نوع عبارتی؟ من قائل چیه؟ من قائل تمیز از دست، از دست فعل و فاعله، نسبت عزت به خداست. اما این نسبت ممکنه به لحاظهای مختلف باشه. خدا عزیز است به لحاظ کارش، یعنی کسی در کار اون نمیتونه نفوذ کنه. خدا عزیز است به لحاظ ذاتش، در ذاتش هم کسی نمیتونه نفوذ کنه، وجود مثل از او بگیره. این همه درست. خدا عزیز است به لحاظ قول، یعنی در قولش کسی نمیتونه نفوذ کنه، قولش فوق اقواله و کسی نمیتونه تو قول او ایراد بگیره. تمیزه از زمین قائل، یعنی از قائلا. خوندید که تمیز، اگر تمیز از مفرد باشد مجرور به من می شود. خاتم و فزتن، خاتم و من فزتن گفته می شود. اما اگر تمیز جمله باشد، فقط در با وجود شرطی مجبور به من میشه، و اون شرط اینه که بتونیم تمیز رو برداریم فاعل اون فعل قرار داشته، و اینجا میتونیم این کارو بکنیم. از قوله میتونیم اینو بگیم، میتونیم این تمیز رو از تمیز بودن بندازیم فاعل فعل قرار داشته، پس میتونیم من بیاریم. بنابراین من قائلن تمیز نسبت است. تمیز مفرد رو گفتیم ممکن است با من بیاد، تمیز نسبت رو گفتیم با شرط با من میاد، و اونجا این شرط موجود و اینجا این شرط موجوده، پس با من آمد. این ترکیب از من قائلن نوعا مبهمه برای بعضی. قائلن بگیرید از قائلن، از قائلن درسته، میتونید این کارو بکنید، هم چون قائل هم ذاته هم وصفه، بگید عزت هم از نایه، قول هم از نایه ذات. یعنی اساس بحث، اساس این کلمه روی قول بنا شده، لذا نسبت تمیز رو قول قرار میده. یعنی عبارت نشون میده که قول منظوره ولو کلمه قائل هم هست. اما این که حالا کسی بگه من میخوام از اینجا هم عزت به لحاظ ذات هم عزت به لحاظ قول اراده کنم، تختش نمی کنم، میگیم اراده کن. ولی این کلام رو به دست هر کی بدی نشون میده که داره رو قول تکیه میکنه، به ذات کاری نداره. و هو لوح النفس الکلیه. هو یعنی چی؟ یعنی ام الکتاب. لوح نفس کلی است. این چه نوع اضافه ایه؟ لوح نفس کلی. خود نفس لوحه، اونی که رو نفس میمیسه قلمه. پس اضافه لوح به نفس کلی اضافه بیانی است. ام الکتاب لوحیست که عبارت از خود نفس کلی است. چه قلم قضا که همون عقل بود، مشیت بود، روی این نفس نوشت و با نوشتن این نفس ظاهر شد. لذا گفتیم این نفس مظهر اون مشیتی، یعنی مظهر قضاست، مظهر قلمه، مظهر عقلی. خب تا اینجا مطلب تمام شد، ثابت شد که این هفت خصلت در جهان ظاهرند. حالا ایشون میخواد بیان کنه که این هفت خصلت هم در جواهر عالم دخالت دارند، هم در اعراضی که عبارت از افعال عباد نیستند بلکه اعراضی که صنع الله به حساب می آیند دخالت دارد، هم در اعراضی که افعال عبادن دخالت دارد. در هر سن موجود جهانی این هفت خصلت دخالت دارد، در جوهر و عرضی که صنع الله و عرضی که افعال عباده، در هر سن دخالت دارد. میخواد اینو ثابت کنه. بیانش درباره جواهر عالم اینه که همه جواهر عالم از نفس تنزل کرده. و شما ملاحظه کردید ما از نفس پایین این هفت خصلت رو آوردیم. پس جواهر عالم چه تنزل همین نفسن که خود نفسن خودش یه جواهر عالمه. جواهر عالم که نفس است تو تنزلات نفس مشتمل بر این پنج بر این هفت خصلت هست. چون دقت کنید از نفس خصلت مشیت شروع شد، ادامه پیدا کرد تا آخر. پس در تمام جواهر عالم این هفت خصلت دخالت دارد. اعراض هم همینطور، اعراضی که صنع الله هست. به نظر سطر ها که اعراض مرتبه نازله جواهر و ذیل جواهر هم، بنابراین اگر حکمی در جواهر ثابت کردیم در عرض هم ثابت میشه. اگر ثابت شد که این هفت خصلت در جواهر دخالت دارن، ثابت میشه که در عرض هم دخالت دارن. ولی ایشون کاری به مبنای صدرا نداره، میگه مستقیمن جواهر از خدا، مستقیمن هم عرض از خدا. روایت هم برای مسئله میاره که عراض خدا آفریده. خب خدا آفریده باشه معنیش همینه دیگه، با همین تنزلات آفریده. از نفس که شروع شد تنزل، عراض هم تنزل کرده تا رسیدن به این عراض، که عراض نفسانی، که عراض جسمانی. همه صنع الله هم و همه هم با دخالت این هفت آفریده میشن. البته توجه دارید در مثلا عجل که یکی از این هفتاست، در همه بالایی دخالت نکرد، در همون کائن و فاسدا دخالت داشت و همین کافیه. ما نمیخوام بگیم این هفتا در همه موجودات عالم یکسان دخالت دارن، دخالت یکسانشون نمیخوام بگیم، اصل دخالت رو میخوام ثابت کنیم. اما اندازه دخالت چقدره؟ مشیت در همه دخالت داره، اما عجل در همه دخالت نداره. ما نه اندازهشو نمیخوام بیان کنیم، ما فقط اصل دخالت رو میخوام بیان کنیم. همین قلست از اون نوچه انتکونه من من شکت تفی تحقق هازه الخصال فی الجواهر. ترا گمان نمی کنم که شک کنی در تحقق این خصال افکانه در جواهر، یعنی در جواهر عالم این خصال افکانه دخالت داره، و تو فکر نمی کنم که در دخالت اینها در جواهر شکی داشته باشی. لأنها یعنی جواهر ترتبت من المرتبت نفسیه، از مرتبه نفسیه شروع کردن به تنزل، متسافلتن یعنی در حالی که پایین می آمدن الی ما خونا، تا رسیدن به آنچه که خونا هست، یعنی تا رسیدن به عالم کون و فساد که عالم ماده است. جواهر از نفس کلی شروع کردن تا اینجا رسیدن، و شما ملاحظه کردید که از نفس کلی تا اینجا هم این هفت خصلت ظهور پیدا کرد. پس در جواهر ظهور داره. و کذا پل اعراض، اما کدوم اعراض؟ و کذا یعنی این هفت خصلت ظهور دارن در اعراض نیست، اما کدوم اعراض؟ اللتی هی مدسون اصلا دو خطبت داریم، و اما الاعراض اللتی هی من افعال لبان، این اعراضی که الان مطرح میکنیم اللتی یمن سن الله هستن، اعراض بعدی اللتی یمن افعال العباد هستن. این دو قیدی که بعد از اعراض آمده هر دو قید احترازیه. اولی احتراز میکنه از اعراضی که افعال عبادند، دومی احتراز میکنه از افعالی که من سن الله، از اعراضی که من سن الله هستند. قید توضیحی نیست، قید احترازیه. و کذا در اعراضی که اون اعراض منسون الله هند، باز این خصال حبگانه ظهور دارن. لعنها ایزن انما تأتی من هناک، زیرا اعراض هم من هناک میان، یعنی از بالا تنزل میکنن، از همون مرتبه نفس میان پایین. کما فی الاخبار، در اخبار رسیده ان نور الله احمر من هو احمرت الهم، همچی که من خوندم این نور الله احمر، و بعد یه خود مکس میکنیم میگیم من هو احمرت الهم، نور الهی سرخ شد، از همین نور سرخ شده همره هم سرخ شد. اینو ما چطوری معنا میکنیم؟ ما معتقدیم که نور خداست که تنزل کرده، این جهان تمام نور الهیست، تنزل نور الهیست، هیچی از نور الهی خالی نیست. حالا موجودات جهان به دو قسم تقسیم میشن، بعضی نورانی بعضی سایه، از این نورانی و از این سایه. شیخ ارشاد میگه به بعضی ها ظلمانی که ماده و موجودات مادی است. خب از سه جور تنزل درست میشه، تنزلی که نور است، منتها شعاع نور، شعاع اصل، نه خود اصل، خود اصل که خداست. و سایه و ظلمت، نوعا فلاسفه ظلمت را به حساب نمیاد. شیخ اشاق هم ظلمانی رو قبول میکنه، ظلمت رو نمیگه. ظلمت رو میگن عدمه، فلسفه میگن ظلمت عدمه، یا باید موجود نور باشد یا سایه باشد. ظلمانی هم حالا یه طوری وصلش میکنیم به سایه، خود سایه های تاریک مثلا، اما ظلمت رو همشون عدم میگن. ولی در روایت که مراجعه میکنیم میفرماد که نور خداوند هست، میرسه به یه جا دیگه از اون به بعد ظلمت هست، از اون به بعد ظلمت هست. نمیفرماد در ظلمت هیچی نیست، روایت رو مراجعه کنید، نمیفرماد در ظلمت هیچی نیست، میفرماد فقط خدا میداند که در اون ظلمت چیست. یعنی هست، اونجا کسی نمیدونه. پس ظاهر روایت اینه که ظلمت هم جز آفرینشه، خدا نور و ظلمت رو هر دو رو آفرید، نه ظلمت عدم باشد احتیاج به آفرینش نداشته باشه. خدا هم خالق موت، هم خالق حیات، هم خالق ظلمت، هم خالق نور. ظلمت آفرید، من تا کسی نمیدونم چون ظلمت چی آفرید. خب اینو داشتم عرض میکردم که همون نور الهی وقتی تنزل میکنه به یه جاها میرسه که سرخ میشه دیگه، بالاخره خاصیت تنزل دیگه. تنزل وقتی که ادامه پیدا میکنه یه جاهایی میرسه که جسم موجود میشه، در اون مقامات عالی جسم وجود نداره، ولی با تنزل جسم وجود میاد. در اون مقامات عالی رنگی نیست، نور نور بیرنگه، فقط نوره، اما پایین که میاد نور سرخ میشه. اینا خاصیت تنزل. نور خداوند بر اثر تنزل سرخ شد و سرخی سرخ هم از او گرفته شد. پس عرض هم خدا آفرید با تنزل نورش. اینطور نیست که عرض همینطوری به وجود آمده میشه، همونطوری که جوهر رو با تنزل آفرید عرض رو هم با تنزل آفرید. ما رواج اینطوری معنی میکنیم، اینطوری میفهمیم. بازم عرض کردم اگه خلاف میفهمیم به خودمون برمیگرد. کما فی الاخبار ان نور الله احمر منه احمرة الحمر الى غیر ذلک من هذا القبیل. یعنی فقط ما حمره رو گفتیم، الى غیر ذلک یعنی بقیه هم که از همین قبیله. این من هذا القبیل رو خبر برای چیزی نمیتونیم قرار بدیم، چون نگفت و کذل اعراض اللتی هی من سن الله مبتدا نیورد تا بگیم من هذا القبیل، یعنی از قبیل جواهر هم فل اعراض گفت، لذا من هذا القبیل نمیتونیم خبر قرار بدیم، ناچاریم من هذا القبیل رو وصلش کنیم به همین الى غیر ذلک. اما الاعراض التي هي من افعال العباد، الان میخوام ثابت کنیم که اون هفت خصلت در افعال عباد هم ظاهره. نه نمیخوام اینو قبول، نمیخوام اینو بگیم. الان بطلب طوری دیگه بیان میکنیم درست مقابل آنچه که شما فرمودید. و اما لعراض الرزی، خب ایشون میخواد ثابت کنه که در افعال عباد این هفت خصلت ظهور داره. اینو دقت کردین، در خود عباد این هفت خصلت هست، یعنی عباد بالاخره مرکبند از جواهر و اعراض، از جوهر و اعراض و اعراض مرکبند از جوهر و اعراض، یا از جواهر بفرمایید بدنشون نفسشون، بدن یه جوهر، نفس یه جوهر دیگه، علی حال مرکبند از جوهر و اعراض، و قرار شد جوهر و اعراض مرتبط به این پنج خصلت، به این هفت خصلت باشه. پس وجود زید، وجود ام، وجود همه عباد، ذاتشون، جوهر و عرضشون همه مرتبط به این هفت خصلت. اما افعالشون که از خودشون میخواد ثابت بشه، اونا هم میخوام ثابت کنیم که مرتبط به این هفت خصلت. چی این فعل صادر میکنه؟ نفس انسان. نفس چیست؟ جزئی است از جزئیات اون نفس کنی، چونو گفتیم دیگه، گفتیم نفس جزئی است از جزئیات اون نفس کنی، همین که شد جزئی از جزئیات نفس کلی، چون نفس کلی مظهر مشیته، این هم که جزئی از اوست یه نوع مظهر مشیت میشه. مشیت اینجا میاد دیگه، ببینید مشیت رو در همین فعل انسان که فاعلش این نفس جزئی است، مشیت آمد. این نفس جزئی وابسته به طبیعت بدنه، یعنی تعلق به او داره، موجود عقلانی که نیست، موجود نفسانی است، موجود نفسانی تعلق به ماده داره، تعلق به بدن داره. پس این نفس مرتبط به طبیعته. طبیعت چی بود؟ مظهر اراده بود، منبع اراده بود. پس نفس مرتبط است به بدن یا به طبیعتی که منبع اراده است، اراده هم زبود شد. بعد نفس اگر فعلی انجام میدهد به تحریک اعضاست، اعضا همه دارای اندازه، اعضا متکمم هم دیگه، دارای کمیت هم، هر کدوم نگاه کنید، هر کدوم از اعضا که میخوان فعل رو صادر کنن همه دارای کمیت هم. خب قدر درست شد. وقتی قدر درست بشه، اصل قدر هم که قضاست درست میشه. وقتی انسان داره تحریک میکنه اعضا رو به سمت فعل، داره اذن میده که این فعل صادر بشه. و واجب میکنه، نه وجوب اون نحوه که عرض کردیم، صدور فعل رو واجب میکنه. پس کتاب هم درست شد. اعضاش در یک زمانی فعالند، فعل هم در همون زمان صادر میشه، پس عجل هم درست شد. دقت کردید؟ انسان وقتی شروع میکنه به انجام فعل، هر هفت خصلت رو داره ظاهر میکنه، به بیانی که گفته شد. حالا باید بحث کنیم که این هفت خصلت از ناحیه خداست، در افعال عبادان داره ظاهر میشه. آیا ظهور این هفت خصلت در افعال عباد باعث میشود که ما افعال عباد رو به خدا نسبت بدیم که جبر بشه؟ یا این که به خود عبد نسبت بدیم تا تفریز بشه؟ یا هیچ کدوم؟ ثابت میکنیم که هیچ کدوم نه باعث میشود که به خدا نسبت بدیم، نه صدورش از عبد باعث می شود که به عبد نسبت بدید، یعنی نه انحصاراً مربوط به خداست، نه انحصاراً مربوط به عبد، پس جبر و تبعیض نیست، بل امر بین الامرین که این شلون توضیح می‌دهد. فعلا تا اینجا ثابت کردیم که این هفت خصلت در افعال عباد هست و ظاهر شده. و عمل اعراض التي هي من افعال عباد فان این اعراض انما صدرت من نفس الجزئیه، فاعل این افعال نفس جزئی است، که نفس جزئی جزئی است از جزئیات اون نفس کلی. برشد اون نفس کلی مظهر مشیته، پس این نفس جزئی هم به نحوی مظهر مشیت میشه. من حیث این، خب این نفس جزئی مستقیم صادر نمی کنه فعل رو، بلکه از این حیث که منتبع است با مرتبه طبیعت بدن، از این جهت داره فعل رو صادر می کنه. چون می دونید نفس در مقام فعل مادیه، در مقام ذات مجرده، در مقام فعل از ماده استفاده میکنه، یعنی منتبع به طبیعتی میشه و فعل رو انجام میده. بدون اون طبیعت نمیتونه فعل انجام بده، مگه فعل خاص خودشه که تعقله، ولی بقیه رو همه رو با ماده انجام میده. پس اگر فاعل است، من حیث انتباع ها به مرتبه طبیعی هم فاعل است. حسب ارادتها، یعنی فاعل است و حسب ارادهی که خود این نفس میکنه. ملاحظه میکنید در اینجا هم اراده هم بر اثر ارتباط نفس به طبیعت، هم بر اثر این که گفتیم حسب ارادتها، معلوم شد که اراده هم دخالت کرد. به تحریک متعلق به صدرته، انما صدرت این افعال از نفس، اما به تحریک آلات جسمانیه. تحریک فاعل میخواد مفعول میخواد، فاعلش نفسه، مفعولش آلات جسمانی است. یعنی به این که نفس آلات جسمانی رو تحریک میکند، حرکت میدهد، بعد آلات جسمانی رو متصف میکنه به متکممه، یعنی آلات جسمانی که دارای کمند، دارای مقدارند، میخواد قدر رو درست کنه. هر کدام قدر که درست میشه، قضا هم درست میشه. اونتا قضا در کار عباد چیه؟ اون اراده کلی که منشأ میشه بر این ارادات جزئیه، اون میشه قضا در انسان. انسان اول اراده کلی میکنه، مثلا اراده میکنه که از اینجا برم فلان جا، بعد ارادات جزئی میکنه در هر قدمی که برمیداره برای رسیدن به فلانجا، یک اراده جزئی همراهشه. این ارادات جزئی که منشعبن از اون ارادات کلی، اینا به صورتی میان سمت قدر، اون اراده کلی میان سمت قضا. یعنی اون اراده کلی قضای این قدر هاست. حالا اراده نه خود فعل، اون فعلی که به طور کلی اول در نظر گرفته بود که انجامش بدهد، یعنی رفتن به فرانجا، بعد قدم برداشتن هر کدوم فعل جزئی هست. این جزئی ها قدر دارن، اون یکی قدر ندارن. اون فعلی که از اول در نظر داشت از اینجا برم تا اونجا، این اندازه برش تعیین نشده بود، ولی وقتی داره میره، قدم ها که برمیداره، قدم ها با اندازه برداشته میشه. پس قدر هست، قضا هم هست. عجل بعدیه فی حصت من از زمان عجل متکممه رو من داشتم توضیح میدارم، من به فی حصت نرسیده بودم، متکممه رو داشتم توضیح میدارم که قدر بود، از این قدر قضا رو استفاده کردم، از قضا اذن رو استفاده کردم، چون قضا امضاست، قضا امضاست، من تصمیم میگیرم که این کار رو بکنم، این قضا امضا کردنه، یعنی من امضا میکنم که این فعل من داخل در وجود بشه، امضا یعنی اذن، بعدم تصمیم جد میگیرم، این میشه اصل، این میشه کتاب، بعدم آخر سر در یه زمان خاصی اینو ظاهر میکنم، این هم میشه عجب. فی حست من الزمان، این فی حست من الزمان مربوط به تحریک میتونه باشه، مربوط به اون افعال هم میتونه باشه، که اون افعال در حسه از زمانن یا تحریک در حسه از زمانن. وقتی تحریف در حصه از زمان باشه افعال هم در حصه از زمان میاد. پس بنابراین برای افعال عباد زمان هم که همون عجل است تعیین شد. فتحققت هذه الخصال فی افعال العباد ایزه، این خصال در افعال عباد محقق شد. ایزن یعنی همونطور که در افعال اله جواهرش و اعراضش حاصل شد محقق شد، همونطور که در افعال اله این خصال حاصل شدن که افعال از سنخ جوهر باشن چه از سنخ عرض، همچنین در افعال عباد هم محقق و حاصل شد. وحیه به خصال بر نگردونید، هیه یعنی افعال عباد کلها من تدبیر الله و غلبت سلطانه. اون خصال که روشن از جانب خداست، کسی در شرط نداره. هیه یعنی این افعال عباد کلها من تدبیر الله و غلبت سلطانه. میتونید هیه رو به خصال موجود در انسان برگردونید، همین هفت خصلت توجه کنید در انسان هم وجود گرفت که جزئی اون هفت خصلت بالاست، نمونه ای از اون هفت خصلت بالاست. میتونید بگید این خصال هفت گانه که در انسان است باز من تدبیر الله و غلبت سلطانه. منطقه اگه هیه رو به افعال برگردونید بهتر. اگر خواستید به خصال برگردونید به خصال موجود در انسان برگردونید، نه به اصل که خصال موجود مربوط به خداست. خب روشن شد که وجود افعال از ما یا صدور افعال از ما وابسته به این هفت خصلتی. این هفت خصلت رو وقتی برید جلو میبینید مال خداست. این پایینیاشو در اختیار ما قرار داده، تنزلاتشو جزئیاتشو در اختیار ما قرار داده، اصلش اونجاست. خب حالا چون این جزئیات مستند به اون اصل است و این فعلم با کمک این جزئیات حاصل شده، آیا میتونیم این فعل عبد رو به خدا نسبت بدیم؟ سه جور این فعل به خدا نسبت داده میشه. یکی این که بلا واسطه به خدا نسبت داده میشه، بگیم مثلا این فعلا خدا کرده، کارا رو خدا انجام داده، عبد هیچ کار است. اشاعر نظرش همینه، اشاعر میگه بی واسطه خدا این افعال انجام داده، به همین جهت قابل به جهت میشه. این یکی نوع استناده. بگیم چون اون هفت خصلت مال خداست، جزئیاتش هم قهرم مال خداست، این عبد هم با همین هفت خصلت آفریده شد، از خودش مال خداست، افعالش هم مال خداست. این یک نوع استناد که استنادیست که اشاره برمش متقید. نحوه دوم این که استناد بدیم به خدا منطقه معل واسطه، بگیم این فعل خداست اما معل واسطه. این قول مشاعر که با واسطه افعال عباد رو به خدا برمیگردونن و لذا خدا رو فاعل بعید میگن. فاعل بعید یعنی فاعل معل واسطه. میگن خدا نسبت به افعال ما فاعل بعیده، یعنی فاعل معل واسطه است. اشاعره میگن فاعل مباشره، یعنی فاعل مستقله، فاعل قریبه. فلاسفه مشا میگن فاعل بعید یعنی فاعل ملواسط است. این دوتا نحوه استناد، یکی استنادی که اشاره متقده، یکی استنادی که مشا متقده. یه استنادی سومی هم داریم و اون استنادی اینه که بگیم جزئیات اون هفت خصلت در انسان هستن و اون هفت خصلت منشأ پیدایش خود انسان شدند. تو خود انسان یکی از جواهر عالمه، مدارای اعراضه. این مرکب من الجوهر والعرض فعل خداست، و قرار شد که اون هفت کسرت در فعل خدا دخالت کنند، پس در پیدایش انسان دخالت داره. در افعال انسان هم که جزئیات اون هفت کسرت دارن دخالت میکنند. خب به همین اندازه بگیم این فعل مرتبط به خداست، یعنی استناد ندیم به خدا، فقط کاری بکنیم که این فعل استقلال نداشته باشه. دقت می‌کنید؟ می‌کنه استناد رو در این فرض سوم قبول نمی‌کنیم، نه استناد بلا واسطه رو که اولی میگفت، نه استناد مال واسطه رو که دوم میگفت، اصلا استناد به خدا نمی‌گیم این فعل. ولی چون اون هفت خصلت در فاعل این فعل که عبد است و در و جزئیات اون هفت خصلت در فعل این فاعل، یعنی در فعل عبد داره دخالت میکنه، عبد رو مستقل قرار نمیدیم. همین، فقط همین اندازه عبد رو مستقل قرار نمیدیم، فعل رو به عبد استناد میدیم ولی رو مستقل قرار نمیدیم تا تفویض درست بشه. این شد سه نوع استناد، که البته سومی دیگه استناد نیست. مرحوم قاضی سعید میفرماد اولی و دومی باطله، سومی درست. یعنی استناد قبول نداریم، نه استناد بلا واسطه نه استناد معل واسطه، بلکه این دخالت این هفت خصلت منشأ می شود که استقلال از عبد بگیریم. همین اندازه، یه بیشتر از نیست. ما استقلال از عبد می گیریم و می گیم عبد در فعلش مستقل نیست، از تفویضی حاصل نشده. جبرم که قول اشاعره بود یا یه نوع جبر دیگر قول مشا بود، هر دو رد می کنیم. این خلاصه توجیه ایشونه که امر بین الامرین درست میکنه منطقه بین الامرین. دخالت این هفت خصلت رو هم در ساختن زید که فاعل است، هم جزئیات اون هفت خصلت رو در فعل این فاعل یعنی فعل اب قبول میکنه، منطقه میگه این دخالت ها باعث نمیشن که فعل اب به خدا نسبت داده بشود، نه بی واسطه که اشاعره میگوین، نه معل واسطه که مشا میگوین، بلکه فقط باعث میشود که استقلال از اب بگیره، یعنی تفویض حاصل نشه. پس فعل مال خود ابگه، مال خود ابگه، صادر از ابگه، صادر از خدا نیست، مستند به ابگه، مستند به خدا نیست، منطقه اب در این فعل مستقل نیست. برش نگردین به قول مشاه، نگید همین قول قول این قول همون قول مشاه. خود ایشون داره تکرار میکنه، توضیح میده که قول مشاه نیست. مشاه خدا رو فاعل این فعل میدونن، معل واسطه. ایشون میگه خدا فاعل نیست. مشاه استناد میدن این فعل رو به خداوند به عنوان اینکه خداوند فاعل بعیده. ایشون این کار نمیکنه. پس فرق داره کلام ایشون با کلام مشاه، ولو فرق مختصر و فرق سریع. عبارت توجه کنید. ولو یلزم من ذلک استناد فعل العبد الالله. من ذلک یعنی از این دخالت خصال سبعه در ساختن زید و در فعل زید، که خود این خصال در ساختن زید دخالت داشتن، جزئیات این خصال و تنزلات این خصال در صدور فعل زید دخالت داشتن. این لازم نمیاد از این نوع دخالت استناد فعل عبد به الله، نه استناد به واسطه که فلاسفه مشا معتقدن، نه استناد به غیر واسطه که اشاعره معتقدن، زیرا کلیات این خصال که از لوازم الوهیت و علامات ربوبیت بودن که ما توضیح دادیم، مما توجد جزئیات توها فعل عبد، جزئیاتش در عبد یافت میشه. چرا؟ چون اصل وجود عبد با این خصال آفریده شد. من حیث ان وجود در عبد انما تعلف منها، وجود عبد از این خصال درست شد، مرکب شد، تعلق یعنی مرکب شد. و لا یخرج عن وجود عبد شیعی از این خصال، هیچ یکی از این خصال رو نمیتونی از وجود عبد خارج کنی و بگی این یکی خصال دخالت نکرد، همه خصال سبع دخالت کردن، هیچ کدام نمیتونی استثنا کنی. این نکته رو توجه کنید. مرحوم قاضی سید قبول میکنه که خصالی که منشأ پیدایش افعال ما میشود جزئی همون خصالی است که منشأ پیدایش افعال خداست. اون کلی یعنی هفت خصلت کلی که منشأ وجود جواهر و اراضی هستند که صنع الله هستند، اون کلیات باعث می شوند که افعال به خدا نسبت داده بشه، ولی جزئیات باعث نمی شوند. حکم جزئی رو غیر از حکم کلی می گیره. این کلیات خصال باعث می شوند که افعالی که از این کلیات خصال صادر شدن به خدا نسبت داده بشه، ولی جزئیات خصال که در عبدن باعث نمی شوند که فعلی که از عبد صادر شده به خدا نسبت داده بشه. فرق می داره بین کلی و جزئی. خود جزئی رو مستند به خدا می دونه، دقت کنید در این تعبیری که عرض می کنه، خود جزئی رو مستند به خدا می دونه، چون وجود زید از همین جزئیات درست شده، همین جزئیات در وجود زید هست، پس خود جزئی رو مستند به خدا میدونه. اما ما یفتر رو من جزئی را مستند به خدا نمی کنه. کلیات مستند به خداست، افعال صادر از کلیات هم مستند به خداست، خود این جزئیات هم که در این عبد وجود دارن مستند به خداست، ولی ما یفتر رو من جزئیات یعنی فعل عبد که از این جزئیات هفت‌گانه خصال درست میشود، اینو میگه مستند به خدا نیست. این مسئله که فلسفه قبول ندارن، ایشون مدعیه. کلی رو نسبت به خدا میده، جزئی رو نسبت به خدا میده، ولی مایست رو من جزئی رو نسبت به خدا میده.
جزئی رو نسبت به عبد داده، یعنی جزئی
نه جزئیاتی که در عبده، مثلا نفس جزئی، نفس جزئی مظهر مشیته، اون نفس کلی مظهر مشیته، این نفس جزئی هم مظهر مشیته. الان مشیت جزئی با توسط نفس اینه عبد آمده، اراده به توسط این که این نفس جزئی تعلق گرفته به طبیعت آمده، قدر به توسط این آمده که اعضای این بدن این نفس جزئی متکمله. همه دقت میکنین، همه رو خدا داده، اعضا رو خدا داده، نفس خدا داده، تعلق نفس به طبیعت رو به خدا داده، همه اینا رو خدا داده. همه رو قبول کرد که اصل وجود زید از خداست. اگه اصل وجود زید از خداست، وجود زید هم که همیناستی، که همین جزئیاته، پس همه جزئیات از خداست. جزئیات از خدا است، ولی ماهیت سرمه هم جزئیات از خدا نیست. نظر ایشون اینه و قول فلاسفه رو قبول نمی کنه. فلاسفه میگه اگر جزئیات از خدا است، ماهیت سرمه هم جزئیات هم از خدا است. ایشون میگه نه، جزئیات قبول از خدا است، ولی ماهیت سرمه هم جزئیات از خدا نیست. نه لوازم، ماهیت سرمه، ماهیت سرمه میتونه لوازم، لوازم نیست، فعل که لازم انسان نیست، فعل باختر ساده میشه. کلی رو مستند به خدا و صادر از خدا، جزئی رو مستند به خدا و صادر از خدا، مایست رو من الکلی را صادر از خدا و مستند به خدا، فقط مایست رو من الجزئی رو مستند به خدا و صادر از خدا نمیگیره. فقط هم یکی رو نمیگیره، بقیه همه رو میگه صادر از خدا و مستند به خدا. خود کلی، صادر از کلی، خود جزئی، هر سه رو میگه صادر از خدا و مستند به خدا. به صادر من الجزئی که میرسه میگه صادر از خدا نیست، مستند به خدا نیست. دقت کنید یه مطلبی رو که ایشون الان میخواد وارد بشه. مشیت خدا رو اگر متعلقه به فعل عبد کنیم به دو نحو میتونیم متعلق کنیم، یعنی دو نحو تصور میشیم. یکی اینکه اینطور بگیم انسانی داری کار انجام میده با اراده خودش، منم تحریکش میکنم، مشیت منم به کارو تعلق میگیره، اراده منم به کارو تعلق میگیره، تحریکش میکنم و انجام میده. یعنی الان اون که داره انجام میده مثل اینکه دو تا مشیت برش وارد شده. خدا رو بگیم اینطوری، یعنی مشیت من هم هست، مشیت خدا هم هست. این یه نحوه تصویر این که مشیت خدا در کار من دخالت کنه. یه نحوه دیگه این که نه، خدا مشیت من رو به عنوان جزئی از مشیت خودش آفریده، همونی که الان میگفتیم، اراده من جزئی از اراده او، نفس من جزئی از نفس کلی که خدا آفریده. اینطوری بگیم دخالت مشیت رو به این نحوه بزنیم. پس دو جور میتونیم مشیت رو یا اراده رو یا امثال ذالک رو دخیل در کار خودمون بدونیم، مشیت خدا رو. یکی به همین نحوه که مشیت من یک، مشیت خدا دو، این دوتا کنار هم، دوتایی تعلق گرفتن و فساده شد. این ایشون میگه شرکه. درست مثل این که اگر کار رو شخصی میخواد انجام بده به مشیت خودش و مشیت من، چون من دارم تحریکش میکنم، یه جوری دارم تحریکش میکنم که او کار انجام بده. گویا که گویا اگه من تحریکش نمیکردم او به تنهایی میخواست مشیت خودش رو به کار بگیره، انجام نمیداد. حالا هم مشیت من هم مشیت او دوتایی هم دست شدن، کار در انجام بشه. بگیم خدا مشیتش اینطور دخالت داره، ایشون قبول نمیکنه، این شکلیه. مشیت رو، دخالت مشیت رو همونطور قبول داری که توضیح دادیم که مشیت این عبد جزئی‌ست از مشیت او، منتها این نوع دخالت باعث نمی شود که ما صدر مستند به خدا بشه. توجه کردید؟ پس اون نحوه اول دخالت رو ایشون نفی می کنه. این لا انها نفی همون نحوه اول دخالت، لا انها تعلقت به افعال العباد، نه اینکه اون هفت خصلت تعلق گرفته باشن به افعال عباد، کما تتعلق مشیتنا مثلا به فعل غیرنا من امثالنا، همونطور که مشیت ما به فعل یکی دیگه از مثل خودمون تعلق میگیره که گویا مثلا من و او با هم داریم یه فاعل به حساب میاریم، کما یه سبه هم مول اکثرون، اکثر مردم های عادی اینطور فکر میکنه که مشیت خدا هم هست مشیت عبد هم هست. ایشون میفهمد نه اینطور نیست، میشه شرک. لن ذالک تشریک و فل مشیه او فل فل، این خدا رو شریک قرار دادن در مشیت یا شریک قرار دادن در فعل است، یا بفرمایید عبد رو شریک قرار دادن در فعل خدا و عبد رو فاعل دیگر برای فعل خدا قرار دادن. فتل زمن تکونه هاهونا، یعنی هاهونه در افعال عباد، هاهونا یعنی در افعال عباد، لازم میاد که دو مشیت باشد، دو اراده باشد، یکی مشیت خدا یکی مشیت عباد، او ارادتان او فعلان. ارادتان رو گفت تو مرتبه داره تکرار میکنه، نسخه ای داره ارادیان او فعلان، ولی خب ارادیان خوب نیست، همون ارادتان خوبه. او ارادتان او فعلان، دو مشیت و دو اراده، یا بگو دو اراده و دو فعل. حالا این توضیح شما میکنیم، ولی ارادتان تکراریه. و کل ذالک مستحیل فی مشرب اهل توحید. کل ذالک یعنی شرک در مشیت، شرک در اراده، شرک در فعل، هر کدوم با شما حال. تمام شد. و تا آزدهو ضمیرش برمیگرده به استناد فعل و عبد. شما تا اینجا استناد فعل به خدا رو نفی کردید، مفهومش این بود که استناد فعل به عبد رو قبول کردید. حالا و تا آزدهو، یعنی تا آزد و استناد فعل عبد به عبد را روایت هم همینطور دلالت میکنه که فعل عبد مال خود عبد مال خدا نیست. حتی خدا رو نه تنها فاعل قریب حساب نمی کنن، فاعل بعید هم حساب نمی کنن. نقول اشاعره رو روایت امضا می کنه، نقول اشاعره. و تو آزده الاخبار، یعنی استناد فعل به عبد رو یا عدم استناد فعل عبد به خدا رو اخبار تایید می کنه. کما هوه، یعنی چنانچه این تایید غیر خواب الان من تتب به الاثار، آثار این برای ملاحظه بکنی میبینی که تأیید شده که فعل فعل عبده و مستند به خدا نیست. معصیت معصیت خود عبده، خدا معصیت نکرده، عبد مقصره و باید مؤاخذه بشه. بل لیسه هاهونا، هاهونه در افعال عباد، لیسه الا مشیتون واحده هیل العبد حقیقتن، یک مشیت بیشتر نیست که مشیت عبد. منتها همون چیزی گفتیم این مشیت ظهوری از مشیت اله است، یا به تعبیر منطقی گفتیم جزئی است از جزئیات اون کلی، که بگید مثلا چه بگید جزئی اصطلاح فرق میکنه. لکنها احدا مظاهر مشیت الله، هر عبدی مشیتش مظهریست از مشیت الله. مظهر بودن قبول داریم، ولی این که حالا مشیت خدا در اینجا باشد قبول نداریم. مظهر مشیت خدا اینجا هست، همونطور که یادتون هست در اون بحث قبلی میگفتیم در این مرتبه مظهر خدا هست نه خود خدا. در مرتبه زد که بحث مفصلی داشتیم، درگیری هم داشتیم به خود شماها، اونجا میگفتیم خود زید در این مرتبه هست که مظهر خداست. مظهر خدا در این مرتبه هست نه خود خدا. اینجا میگیم مظهر مشیت اله در اینجا هست نه خود مشیت اله. و به هازل اعتبار تسمى مشیت عزمه، مشیت ما مشیت محکمی نیست، عوامل بیرونی عوامل درونی فسخش میکنند. که ملاحظه کردید بارها ما تصمیمی گرفتیم نتونستیم به نتیجه برسیم، ولی در این حال به مشیت ما گفته میشه مشیت و عزمه. علتش اینه که جزئی از جزئیات مشیت خداست، مظهری از مظاهر اون مشیته. چون اون مشیت حتم است، این رو هم گفتیم عزم. این اگر عزم صفت عزم گرفته به خاطر خودش نیست، به خاطر مظهر بودن بر اون ظاهره. چون مظهر اون ظاهر هست صفت عزم گرفته. و به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار این که مظهر مشیت الله هست، تسمى مشیت و عزمه. و من ذالک تصحح، مطلب ادامه داره، من اصل مطلب رو گفتم نمیخوام ادامه رو بخونم، مطالب رو در ذهن داشته باشید که ادامه شو در درس آینده بخونید.